شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. بهائیان در ایران پس از انقلاب اسلامی در این کشور با فشارهای گوناگونی روبرو بودند. این فشارها از محرومیت در ادامه تحصیل گرفته تا تصاحب زمین و حتی کسب و کارها و حتی زندان و شکنجه به دلیل پیروی از این دین متفاوت بوده است. در میان جامعه بهائیان در خارج از ایران نیز همواره از طریق مراجعه به سیاستمداران در کشورهای محل سکونت خود تلاش کردند تا حمایت کشورهای میزبان را از همکیشان خود در ایران جلب کنند. در استرالیا نیز سیاستمداران این کشور نیز در سالهای گذشته همواره آزار و اذیت و شکنجه بهائیان در ایران را محکوم کرده و خواستار پایان دادن به آن شدند. در این کشور نه تنها سیاستمداران بلکه بسیاری از چهره‌های شناخته شده و حتی برخی از رهبران دینی از جامعه مسلمان نیز حمایت خود را از جامعه بهائی در ایران اعلام کردند. روزا واسقی در یک خانواده بهایی زاده شده است. او زمانی که 16 سال داشت به دیانت بهایی گروید. خانم واسقی که به همراه خانواده‌اش در مشهد زندگی می‌کرد، تصمیم گرفت برای تحصیل در رشته حقوق و کار به تهران مهاجرت کند. در سال 1979 زمانی که انقلاب اسلامی در ایران رخ داد، او به دلیل بهایی بودن از کارش اخراج شد. او میگوید رؤسای من را صدا کردند و گفتند ما از کار تو خیلی راضی هستیم، تو خیلی صادق بودی. آنها یک کاغذ جلوی من گذاشتند و گفتند بنویس من دینم را تغییر دادم و مسلمان شدم و آنگاه تو میتوانی به کارت ادامه بدهی. خانم واسقی گفت من نمیتوانم این کار را انجام دهم، زیرا شما میگویید من آدم صادقی هستم و شما به من اعتماد دارید. آیا اگر این کار را بکنم آیا شما باز هم به من اعتماد خواهید کرد؟ پرسشی که او میگوید پس از طرح آن جوابی دریافت نکرد. 7 سال بعد در سال 1986 هنگامی که در یک تاکسی بود، او به همراه دیگر مسافران در یک بحث عمومی درباره ادیان مشارکت میکند، ولی راننده تاکسی به سرعت خودرو را متوقف کرد و از مسافران دیگر خواست تا خودرو را ترک کنند. او سپس با بیسیم با مرکزی تماس گرفت و پس از چند دقیقه چندین خودروی پاترول از سر رسیدند. او را سپس با چشم بند به یک مرکز ناشناس بردند و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. خانم واسقی پس از آنکه به هوش می آید خود را در یک سلول می یابد. سلولی که او می گوید محل زندگی او برای مدت 3 سال بود. او می گوید وقتی از بازجویان پرسیده است چرا او را می زنند، به او گفتند تو گول خورده ای و کافر هستی و ما می خواهیم تو را به راه راست هدایت کنیم.
بعد از اونها سوال کردم که چرا این کارو می کنیم، به من گفتن که تو گول خوردی و به راه خطا رفتی، تو کافر هستی و ما می خواهیم تو را به راه راست هدایت کنیم. این زدن اونها انقدر ادامه داشت که داشتم واقعا بیهوش می شدم. طوری دستم و دور سرم گرفته بودم که سرم ضربه نزنم و تمامت ازشون خواهش می کردم که این کار دیگه ادامه ندم، ولی تمام مدت به دیانت هم توهین کردم، به دیانت بهائی، و خیلی حرفای زشتی می زدن این خانما. و بعد احساس کم دارم واقعا از هوش میرم که احساس کم دوباره چیزی دستمالی دست من گرفتن دو نفر از دو طرف و می کشیدن روی پله ها. و بعد وقتی به هوش اومدم خودم توی یه سلول کوچیک پیدا کردم که این اتاق من بود برای 3 سال.
خانم واسقی میگوید خواهر او نیز 5 سال از عمر خود را در زندان گذرانده است و او نیز در این مدت در زندان انفرادی بوده است. به گفته او جرم خواهرش تنها بهایی بودن بوده است.
خواهر من 5 سال از زندگیش تو زندان گذروند و من تمام مدت تو انفرادی بودم. خواهر من 6 ماه تو انفرادی بود و هیچ جرمی نداشت به جز اینکه بهایی بود. یعنی جز خدمتش کاری نکرده بود این دختر.
خانم واسقی که حتی کتابی را با عنوان Where is the Justice? Stories from Behind Closed Door به رشته تحریر در آورده است می گوید با آنکه بازپرسان و شکنجگران خود را بخشیده است، اما درد و آلام ناشی از این تجربه را نمی تواند فراموش کند.
اینم بهتون بگم با همه کاری که در حق من کردم من بخشیدمشون. در مورد خانواده، ولی هرگز نمیتونم فراموش کنم، چون همیشه اون چیز میگن، اون شکنجه که به من دادن، من تو امروز دارم حملش میکنم و هر روز بیادش میارم.
آقای سینا عبادی یک شهروند دیگر بهایی است. او در سال 1379 در ایران در حال پایان دوران دبیرستان بود. این سال دومین سالی بود که ایده پیش دانشگاهی در دبیرستان ایران معرفی شده بود. او میگوید زمانی که میخواسته برای پیش دانشگاهی ثبت نام کند، در بخشی از فرم مربوطه از متقاضی پرسیده میشد که دین او چیست؟ آقای عبادی میگوید این فرم 4 گزینه داشت و طبیعتاً دیانت بهایی در شمار آن 4 گزینه نبود. او در نهایت هیچ کدام از ادیان موجود در فرم را انتخاب نکرد و در نهایت اجازه ثبت نام در پیش دانشگاهی به او داده نشد. این فرم اگرچه 2 سال بعد تغییر کرد و او در نهایت توانست برای دوره پیش دانشگاهی ثبت نام کند. او در نهایت موفق شد تا پیش دانشگاهی را به اتمام برساند. اما پس از آن، زمانی که قصد شرکت در کنکور را داشت، بار دیگر با همان پرسش 4 گزینه‌ای درباره دین مورد نظر روبرو شد. او یک بار دیگر این بخش از فرم را خالی گذاشت، اما مدتی کوتاه پس از آن نامه‌ای دریافت کرد که در آن به وجود نقص در فرم اشاره شده بود. آقای عبادی در نهایت مجبور شد تا نامه‌ای را در پاسخ ارسال کند و در آن اشاره کند که به دلیل آنکه پیرو دیانت بهایی است، گزینه‌ای برای انتخاب در فرم مذکور نداشته است. او میگوید دیگر پاسخی به این نامه داده نشد و کارت حضور در کنکور برای او صادر نشد. آقای عبادی میگوید این حادثه برای تک تک دوستان بهایی او نیز رخ داد. خواهر آقای عبادی نیز 4 سال بعد تجربه مشابه داشت. او از این دوران با عبارت دوران ناملایمت و بی‌عدالتی صریح نام می‌برد که در نهایت باعث شد او راه دیگری را برای رسیدن به آرزوی ادامه تحصیلش انتخاب کند.
به هر حال حالا شخصا که یک تجربه به حساب سختی یا به هر حال یه ناملایمتی بود، یه تجربه بی‌عدالتی خیلی صریح و واقعا بی‌تعارفی بود، ولی خب شخصا به صورت خریدم این سختی رو، به این ترتیب که خب برای انسان ها در مقاطع زندگیشون سختی زیادی به وجود میاد و موقع که سختی به وجود میاد راهش اینه که شما راهی پیدا کنید برای یا مبارزه یا به هر حال راه حل بهتر و جایگزینی پیدا کنید. این بود که برای خود من در واقع موضوع خیلی روشن بود، البته که انرژی زیادی گرفت. به هر حال این که می‌دیدم هم کلاسی‌ها و هم دوره‌های دبیرستانیم خیلی راحت توی دوره‌های تحصیلیشون پیشرفت کردن و رشته‌های متعارف شناخته شده رو توی دانشگاه‌های خوب ایران دنبال کردن، ولی برای خود من شانسی که حالا اون موقع به وجود اومد این بود که در هم دانشگاه استران زیرزمینی بهائیان، دانشگاه دی‌آی‌اچ‌ای، کارشناسی کامپیوتر رو تحصیل کردم، ولی خب یه تحصیل خیلی غیر متعارف و به هر حال متفاوتی بود نسبت به اون چه که هر کسی دیگه تجربه میکرد.
آقای سینا عبادی که در سال 2014 در نهایت به استرالیا مهاجرت کرده است و پس از اتمام دوره کارشناسی ارشد در رشته MBA اکنون مقیم این کشور است، میگوید وقتی فکر میکند هنوز نمیداند که دولت جمهوری اسلامی چرا چنین رفتار تبعیض‌آمیزی را با جامعه بهایی انجام میدهد.
والا دلایل حالا سیاسی یا دلایل نمیدونم حکومتی امنیتی، هرچی که من در اون ساختار دولت ایران دارم بهش فکر میکنم، برای من روشن نیست، ولی اون شرط اجتماعی تبعیض، خب تبعیض اساسا یه روش خیلی ظالمانه هست که گاهی بعضی از دولت‌ها استفاده میکنن برای رسیدن به هدف‌های خاصشون. واقعا نمیدونم که چرا جامعه باهایی این طور مورد هدف و مورد تبعیض قرار میگیره به صورت خیلی سیستماتیک و طولانی مدت. یعنی برای این همه سال این تبعیض کاملا در ایران اتفاق افتاده و داره میفته، یعنی یک جوری انگار که جزء قانون نانوشته یا حتی قانون نوشته ایران شده. نمیدونم، واقعا نمیدونم توجیه سیاسی یا حکومتی این تبعیض چی هست، ولی به هر حال تبعیضی هستش که خیلی کامل و جامع و طولانی مدت در حال اجراست. امیدوارم عوض بشه، ولی واقعیتی نبوده. یعنی این 40 سال حتی استثناء هم به ندرت اتفاق افتاده. یعنی کاملا این مسیر مسیر انتخاب شده و مثل تعیین شده جمهوری اسلامی هست. ولی دلیلش واقعا برای من روشن نیست.
جمشید یک شهروند بهایی دیگر از روستای ایول است که اکنون در استرالیا زندگی می کند و مایل نیست نام واقعی او برده شود. ما همچنین در این گزارش رادیویی صدای او را نیز تغییر داده ایم. جمشید یکی از چندین خانواده است که زمین‌های آبا و اجدادی آنها توسط دولت جمهوری اسلامی از آنها گرفته شده و با وجود آنکه چندین سال تلاش کردند تا آنها را باز پس بگیرند، اما به نتیجه دست پیدا نکردند. جمشید می‌گوید در سال 1362 حدود 120 خانواده در این روستا زندگی می‌کردند که نیمی از آنها بهایی و نیمی دیگر مسلمان بودند. به گفته او این خانواده ها سالها در کنار یکدیگر با صلح و صفا در روستای ایول که به گفته او منطقه خوش آب و هواست زندگی می کردند. اما پس از انقلاب اسلامی در ایران، اذیت و آزار بهایان ساکن در این روستا آغاز و رفته رفته شدت پیدا کرد تا جایی که در سال 1362 گروهی از افراد به خانه بهایان یورش بردند و آنها را از خانه و کاشانه خود راندند. جمشید میگوید در آن زمان فرماندار ساری به این افراد میگوید که هیچ کس اجازه ندارند تا آنها را از خانه و کاشانه خود برانند. اما زمانی که این افراد به ایول برمیگردند، به دلیل مخالفت تعدادی از افراد بار دیگر موفق نمیشوند تا به خانه های خود برگردند. آنها در نهایت مجبور میشوند تا برای گذراندن شب به تکیه این روستا بروند. جمشید میگوید پس از گذشت چند روز در نهایت این افراد باز هم نمیتوانند به دلیل فشارهای مداوم به خانه های خود بازگردند. دادخواهی این افراد که دیگر ساکن ایول نیستند از آن زمان تا 2 سال پیش همچنان ادامه یافته است. جمشید میگوید در آخرین حکمی که توسط مراجع قضایی صادر شده است، اعلام شده است که اموال بهایان نجس است و اموال به جامانده از آنها متعلق به بیت رهبری است.
حتی یه حکم آخری هم که صادر کردن، حالا جالبی میگه در این حکم نوشتن اموال فرد بهایی نجسه و اینها، این اموالی که از اینها به جا مونده میره جزء اموال بیت رهبری میرسه. به حالا جالبی اموال بهایی نجسه، ولی چطور وقتی بیت رهبری میره؟ این دیگه و حال ما نمیدونیم و عقلهای سلیم باید اینها رو درک کنن. و به این خاطر بود که حکم قطعی ظاهرن دادن که بله این اموال دیگه متعلق به اینها نیست، همه مصادره میشه به نفع اموال رهبری و بیت رهبری و اموال نمیدونم امام چی معروف تو ایران جزء اونها قلمداد میشه. نمونش همین بلا رو در جاهای دیگه آوردن، تو سمنان آوردن، همین کتای کوکیلوی و گوی رحمد و اینجور جاهایی.
به گفته جمشید تعدادی از بهایان که ساکن ایول بودند در 37 سال گذشته تلاش‌های فراوان و هزینه سنگینی را برای پیگیری پرونده این زمین‌ها که نزدیک به 80 هکتار بوده انجام دادند، اما در نهایت سال گذشته در عمل این پرونده مختوم اعلام شده است.
خب افراد همه رو که از محل تاروندن، الان 37 ساله که هیچ کس توی محل که نیست، که خونه سراخون همه رو خراب کردن، همه رو بولدوزر زدن. بعد قبل از اینکه بولدوزر بزنن شروع کردن یک سری خونه ها رو آتیش زدن. حتی این تیکی که من خدمت شما عرض کردم افراد بهایی درش محصول بودن، این تیکی جز زمین های افراد بهایی بوده که به جهت حسنیت اون قدیم ها دادن برای تیکی به قول اینها امام حسین رو نمیدونم زیارتگاه اینها شون موقعی که روابط به قول معروف به سر فامیلی بوده خوب بوده و حتی مخارج این دهر عزاداری اینها خب اونا که چیزی نداشتن، که خیلی از این افراد بهایی مثلا غند و چای و چیزهای پذیرایی اونقدی رو میبردن به مسئولین اونا تحویل میدادن که آقا این مراسمی که مثلا این درشب میگیریم به جهت نیت خیر اینها اینا رو مصرف کنیم، پذیرایی و این چیزها رو. حتی تا این حد مثلا روابط ها عادی و بقول معروف حساب دین خود حساب دین خود بود. ولی بعد انقلاب اسلامی و به قول معروف حاکم شدن این حکومت امروزی، همه این قضایا اینجور بیشتر که خب خیلی از اینها تو نهادهای حکومتی شاغل شدن، جاهای مثل سپاه قدس و یعنی افرادی که عامل اصلی همین تحریک افراد در مسجد و جاهای دیگه می شدن مال نهادها بودن، یا مال انجمن اسلامی ها بودن، یا مال نهادهای سپاه پاسداران بودن که بیشتر تو نهادهای سپاه پاسداران و یکی دوتاشون دو سپاهی هم فکر می کنم جز نیروهای سپاه قدس بودن که هنوز هم هستن و هنوز هم در این دسیسه ها و توطئه ها و اذیت و آزارهایی که کردن دست دارن. و کل زمین ها حدود 100 هکتار زمین بود، حداقل 70-80 هکتار زمین زمین های مرغوب متعلق به بهایی ها بود که ولی دیگه همه اینا رو گرفتن که بفروشن و پولش رو به حساب اموال رهبری بریزن. و دوباره با گرفتن وکلای ما و تلاش وکلا حکم رد دادخواست ما و در حقیقت وکلای ما رو دادن و گفتن اینها دیگه هیچ گونه حق و حقوقی در اینجا ندارن.
آقای مرساد ممتحن یکی از سخنگویان جامعه بهائیان استرالیا است. او دلیل رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به جامعه بهائی را چیزی به جز یک تبعیض دینی و مذهبی نمی داند. او می گوید حتی این موضوع به این محدود نمی شود. ما شاهد آن هستیم که املاک بهائیان مصادره می شود. حتی به آنها اجازه داده نمی شود تا شغل خصوصی داشته باشند. حتی در چندین سال پیش در زمان دولت پیش بیش از 500 مغازه بهائیان در ایران بسته شده است. این نشان می دهد که این افراد حتی حق امرار معاش ندارند.
این اذیت و آزارها هیچ چیزی به جز تبعیض دینی و مذهبی نیست. توی این 40 سالی که از زمانی که انقلاب اسلامی در ایران انجام شده، ما از اوائل انقلاب این رو شاهد بودیم در ابعاد و ظروف شکل‌های مختلف و تا همین الان که نزدیک به 43 سال از انقلاب میگذره. از اوائل انقلاب که خب ما شاهد بودیم که کشتارهای دست جمعی بهائیان، نزدیک به 200 نفر از بهائیان اعدام شدند، هزاران نفر بی خانمان شدند، در زندان رفتند، از صرف شغلای دولتیشون کارهاشون اخراج شدن. حتی از اینا خواستن که بعد یه عده‌ای که حتی مثلا بازنشسته شده بودن سالها، اون بازنشستگی رو پس بدن بعد از این همه سال خدمت کردن به کشورشون. اخراج از آموزشگاه‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها. من خودم یکی از همون بچه‌هایی بودم که از مدرسه در ایران اخراج شد، صرفاً به خاطر که بهائی بود. و این چیزی بود که به ما گفتن که از اداره آموزش پرورش بخشنامه بده که بچه های بهائی رو اخراج بکنیم. بعد میبینیم که در این 42 سال این تنها محدود به این نیست. ما میبینیم که بعد املاک بهائی ها مصادره میشه، حتی شغلایی که سر کار دولتی و بخش خصوصی هم حتی اجازه نمیدن. بهائی که برای خودشون شغل خصوصی دارن اون مغازه ها و کاراشون بسته میشه. ما حتی توی چند سال گذشته در زمان دولت پیش نزدیک به 500 خورده ای از مغازه های بهائی در ایران بسته شدن از طرف دولت. این افراد خب بعد میان توی خونه هاشون شروع میکنن به کار، میان اونا را میبندن، حتی توی گاراژ های خونه شون میان اونا تعطیل میکنن، میرن بعد ترشی و مربا درست میکنن که توی بازارها بفروشن، میان تو خونه حتی اونا را ازشون میگیرن. خب پس این نشون میده که حتی اینا اجازه کار کردن، اجازه امرار معاش داشتن رو هم ندارن. حق دانشگاه رفتن که خب ندارن، بچه های باهایی تحصیل، اجازه تحصیل که نمیدن. بعد حتی زمانی که یک باهایی حتی فوت میکنه، قبرستونای باهایی رو که تعداد زیادش رو خراب کردن، اماکن مقدس باهایی رو همش رو خراب کردن. حتی این شخص الان وقتی نفر فوت میکنه بخواد به مراسم باهای دفن بشه اجازه نمیدن. خب بعد وقتی ما به تمام اینا دارین نگاه میکنیم، ببینید تنها چند تا یک مثال هست، یعنی از زمانی که یک شخص باهایی در ایران متولد میشه تا زمانی که این فوت میکنه تحت تاثیر تنفر هست، تنفر پراکنی که در از طرف دولت به حالت سیستماتیک در رسانه های عمومی و وابسته به دولت انجام میشه، مورد تنفر هست، مورد اذیت هست. و حتی زمانی که از این دنیا میره در این کشور آرامگاهاشون رو خراب میکنن، روش ساختمان میسازن، ورزشگاه میسازن. پس این ما نمیتونیم بگیم که چیز دیگه غیر از تعصب مذهبی هست.
آقای ممتحن میگوید از زمانی که یک فرد بهایی متولد میشود تا زمانی که او فوت میکند تحت تاثیر تنفر پراکنی سیستماتیک دولتی قرار دارد و ما نمیتوانیم بگوییم که این چیزی نیست به جز یک تنفر و تبعیض مذهبی. اما چرا دولت جمهوری اسلامی با این افراد این گونه برخورد می کند؟ آقای ممتحن گفت این پرسشی است که باید از افرادی که این اذیت‌ها را به جامعه بهائی می‌کنند پرسید. سخنگوی جامعه بهائیان در استرالیا افزود: آیا به خاطر آن است که بهائیان از تساوی حقوق زن و مرد صحبت می‌کنند؟ آیا دلیل آن این است که دیانت بهائی از جدایی دین و سیاست صحبت می‌کند که واقعاً در دیانت بهائی دین جایی در سیاست ندارد؟ آیا دلیل آن است که در دیانت بهائی آخوند و کشیش و ملا وجود ندارد؟ وقتی که ما به این موضوع نگاه می‌کنیم چیز دیگری به نظر من نمی‌رسد، چون دیانت بهائی از وحدت ادیان صحبت می‌کند. تنها چیزی که به نظر می‌رسد تبعیض مذهبی است که ما در 40 و چند سال با ابعاد و اشکال مختلف آن روبرو بوده ایم. آقای ممتحن گفت جامعه بهائیان جامعه صلح دوست است. در استرالیا نیز جامعه بهائی از طریق دادخواهی کردن به مراکز دولتی و اجتماعی خواسته است تا از حقوق بهائیان ایران دفاع کنند. دولت استرالیا نیز در 30-40 سال گذشته قطعنامه هایی صادر کرده است و خواسته است تا اذیت و آزار آنها دست بردارند. به گفته او حتی جوامع مسلمان در استرالیا نیز به این امر اعتراض کردند.
جوامع مسلمان در استرالیا اونها اعتراض کردند. جامعه اسلامی ویکتوریا چند وقت پیش یک قطعنامه فرستادن و گفتن این کاری که شما دارید میکنید این هیچ ربطی به قانون اسلام نداره. هر در دیانت اسلام گفته شده که حقوق اقلیت‌ها باید ازش دفاع بشه، باید حق داشته باشن که هر کسی دین خودش رو پرستش بکنه و این کاری که شما دارید میکنید، حتی استرالیانی مسلمانان استرالیا به اون کار اعتراض کردن و ما اینا در سطح دنیا داریم میبینیم. حتی چند وقت پیش پزشکا و پرستارا و کادر درمانی در استرالیا بودن که اعتراض کردن، وکلا بودن که هنرمند باشن، آقای مثلا کریگ فاستر که ایشون خب ورزشکار هست، حتی ایشون اعلامیه فرستاد و این کار رو ممنوع کرد. یعنی ما هر طرفی رو که نگاه میکنیم، جامعه استرالیا و در سطح دنیا، همه دارن به این کار اعتراض میکنن، میگن این کارها درست نیست، این کارها انسانی نیست، این کارها هیچ ربطی به دین نداره و باید متوقف بشه. و جامعه باهایی هم غیر از این ما کار دیگه نمیتونیم بکنیم، چون ما فقط میتونیم که خیلی صلح‌آمیز از حقمون دفاع بکنیم و امیدواریم که مردم ایران و مردم جهان هم با ما همکاری بکنن و جلو این تبعیض‌هایی که در ایران داره انجام میشه به طرف یه عده واقعا بیگناه که هدفشون کمک به ایران هست، ایران رو دوست دارن، وطنشون رو دوست دارن، میخوان خدمت بکنن و اینا اجازه داشته باشن که دین خودشون رو بتونن پرستش بکنن، که هیچ هدفی جز ایجاد صلح، ایجاد آرامش و برابری و تساوی در جامعه ایران نداره.
رادیو اسپیس فارسی همچنین برای انجام گفتگو به سفارت جمهوری اسلامی ایران در کمبرا نیز رجوع کرده است، اما این سفارت به درخواست مصاحبه بخش فارسی رادیو اسپیس پاسخ نداد. آیا می خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن می گیرید گوش کنید؟